أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شریف شما بزرگوارانی که صحبت‌های بنده رو میشنوید. انشاءالله هر جایی که هستید در پناه خدای متعال و ولی بزرگوار او سالم و تندرست باشید. وجود مبارک امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه البته یاد کنیم و من انشاءالله عرایزم رو آغاز میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب، چنانچه در جریان هستید، این ویروسی که رو آورده به سمت مردم بزرگوار ما و دغدغه‌مند کرده همه رو، امروز هم رهبری بزرگوار انقلاب توجه دادن در این حالی که نکات بهداشتی رعایت بشه، اما بحث دعا رو مطرح کردند که باید جدی گرفته بشه. میدونید وجود مبارک آقا امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 227 نهج البلاغه، در ضمن اون چه که در خطبه ای که دارن دعا میکنند، از جمله میفرماد خدایا اولیاء تو اینطوریان که و ان صبت علیهم المصائب لجؤوا الی الاستجاره بک. چرا؟ فرمودن علمن به ان عظمت الامور بیدک و مصادرها ان قضائک. فرمودن خدایا وقتی باران مصیبت های تو بر اولیاء تو بارش پیدا میکنه، فرو میریزه، اونها پناه میبرن به تو. چرا؟ برای اینکه علم دارن به اینکه سررشته امور به دست توست و مصادرها ان قوائک، و اون چه که اتفاق میفته و بازگشتش، همه چیز از ناحیه اون چیزیست که تو حکم میکنی. خب، حالا که همه چیز به دست خداست و این بیان نورانی آقا امیرالمومنین علیه السلام، مصیبتی وقتی میاد، گرفتاری وقتی میاد، انسان رو میاره به درگاه خدای متعال که تمام امور و سررشته همه امور از اونجا نشأت گرفته میشه. اجازه بدید یه نکته رو محضر شریفتون عرض کنم، بعد انشالله به یاری خدای متعال این دعای هفتم صحیفه سجادیه رو کلیتش رو با هم انشالله بررسی کنیم. مرحوم کلینی در این کتاب اصول کافی، کتاب دعا اصول کافی، بابی رو نقل میکنن تحت این عنوان، باب و الهام دعا. این که بالاخره به مؤمن الهام میشه برای دعا. دو تا روایت این باب داره. روایت اولش اینه که محضر شریفتون عرض میکنم، هشام ابن سالم میگه قال ابو عبدالله علیه السلام هل تعرفون طول البلاء من قصره. هشام میگه امام صادق علیه السلام به ما فرمودند آیا طولانی شدن بلا رو از کوتاهی اون میشناسید؟ یعنی میتونید متوجه بشید چه زمانی بلا طولانیه چه زمانی کوتاه؟ قلنا لا، ما گفتیم نه آقا. حضرت اینطور فرمودند قال اذا الهم احدكم الدعاء عند البلاء فاعلموا ان البلاء قصير. فرمودند زمانی که الهام میشه به یکی از شما که دعا بکنه اندل بلا، وقتی بلا اومده، به یقین بدونید که بلا کوتاهه، یعنی کوتاه مدته و انشالله با سرعت رفع خواهد شد. این که به انسان و به بنده مؤمن خدا الهام بشه دعا بکنه، نکتش همین بیان نورانی آقا امیرالمومنین علیه السلام در این خطبه 227، نه اینکه علمن به ان عظمت الامور بیدک، سررشته امور به دست توی خدای متعاله. خب، باید رفت در همون خونه خدای متعال و در واقع رفع این گرفتاری رو از او تقاضا کرد. اما میدونید نکته کجاست؟ نکته اینجاست که حالا میخوایم بریم در خونه خدا دعا کنیم. چجوری دعا کنیم؟ چطور با خدا صحبت بکنیم که اون کسی که سررشته امور به دستشه، این گرفتاری رو از ما به یاری خودش برطرف بکنه؟ چجوری؟ خب، نوع ماها باشیم، هر کس به اندازه معرفتی که داره به درگاه خدای متعال تضرع میکنه و عرض حاجت میکنه. ما رفتیم در خونه وجود مبارک امام سجاد علیه السلام. میخوام بگم رهبر بزرگوار انقلاب به عنوان کسی که در رأس نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند، ایشون خیلی حکیمانه به این دعا توجه دادند. یعنی اگر این گرفتاری اومده، حالا ما چجوری با خدا صحبت بکنیم؟ میدونید ولی بزرگوار خدا در اوج معرفت نسبت به خداست. من اگر بخوام رفع گرفتاری کنم، بسیار خوب، به دل من الهام شده که دعا بکنم، اما چجوری؟ اما میرم با لسان مبارک ولی بزرگوار خدا که در اوج معرفته، اونجوری صحبت میکنم با خدای متعال. حقیر قبلا مکرر محضر شریف دوستان عرض کردم، این تعبیری که حالا تعبیر عرفی عرض کردم که امام سجاد رگ خواب خدا رو خوب بلده، یعنی اون مجاری که رحمت خدای متعال رو به صورت ویژه به سمت ما جلب میکنه رو دقیق بلده، بلد راه دیگه. حالا امام سجاد در قالب این عبارات دعای هفت به ماها توجه میدن، اینجوری به هنگام گرفتاری ها و به هنگام مشکلات به درگاه خدای متعال رو بکنید و با او صحبت بکنید. فضای کلی دعای هفت متضرعانه امام رفته در خونه خدا. یادتون هست آیه 43 سوره مبارکه انعام فرمود فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، چرا وقتی این اقوامی که من گرفتاری ها رو به سمتشون میفرستادم، چرا وقتی گرفتاری های من، بأس من، مشکلات من رو به سمتشون فرستادم، حالا از باب عذاب، از باب فشار دادن اونها برای اینکه برگردن، چرا تضرع نکردند؟ این تضرع به درگاه خدای متعال موضوعیت داره. لذا امام سجاد علیه السلام در دعای 48 مشخصا اواسط بند 13 اینجوری به خدای متعال عرض می‌داره که خدایا ولا ینجینی منک الا التضرع الیک و بین یدیک، خدایا منو از تو، از گرفتاری که به سمت من نازل کردی یا هر چی، عذاب هر چی، از اون تدبیر تو منو نجاتم نمیده مگر تضرع به درگاه تو. تضرع هم میدونید یعنی چی؟ تضرع ماده ضرب به باب تفعل رفته، یعنی اون نوع از خواستنی که توامان با ذلته. شما فضای کلی این دعای هفت رو که نگاه میکنید میبینید امام علیه السلام مثل یک بنده عبد ذلیل اینجوری رفته در خونه خدای متعال. لذا شما بندشیش رو میبینید و به قدرتک اورته علیه، این بندشیش دعای هفت رو خوندم، تو این رو با قدرتت خدایا این رو بر من نازل کردی و این گرفتاری بر من وارد شده، یعنی از موضع ذلت این بندستیه. امام سجاد در اوج بندگی خدای متعاله با خدای متعال داره صحبت میکنه، این تضرع داره میکنه، چون نجات انسان زیر سایه این تضرعه. خب حالا با این مقدمه انشالله وارد دعای هفتم بشیم. امیدواریم خدای متعال با اون حال تضرعی که مردم شریف ما دارند که این گرفتاری ها اومده، جسم و جان مردم رو به خطر انداخته، از نظر اقتصادی مردم تحت فشار قرار گرفتن، از نظر روحی چقدر از خانواده ها داغدار شدن، چقدر از خانواده ها درگیر این مریضی شدن، که خدا به حق از زهرا علیها السلام انشالله همه رو حفظ کنه و مریض ها رو شفا بده. خب این دعا رو انشالله ما با هم مورد توجه قرار بدیم، انشالله با حال خوش هم این دعا رو بخونیم. امیدواریم همونطور که امام صادق علیه السلام فرمودن این مدتش کوتاه باشه و سریعتر انشالله برطرف بشه. البته این سرعتی که من عرض کردم خود امام سجاد در این دعای هفتم توجه میدن که نکته مهمی داره، همونجا عرض میکنم. حالا امام سجاد شروع میکنه با خدای متعال صحبت کردن. عنوان دعای هفتم اینه. نکته ای رو که قبل از اینکه شروع کنم، حقیر موفق نمیشم در این مدت کوتاهی که یک صوتی رو دارم ضبط میکنم محضر شریفتون، کل دعا رو واو به واو ورود بکنم. هدفم اینه که فضای کلی دعا رو انشالله تا اونجایی که خدای متعال کمکم کنه محضر شریفتون عرض بکنم، که انشالله فضای کلی قابل تلطیف باشه برای همه ماها که در جریان اونچه که ولی بزرگوار خدای متعال فرمودن قرار بگیریم انشالله. پس من به بعضی از عبارات از ابتداش، از اواسط و به انتهاش توجه میدم، بعد انشالله دیگه شما دعا رو میخونید، انشالله بیش از گذشته در جریان فضای اصلی دعا قرار میگیرید انشالله. خب و کانم این دعای علیه السلام اذا عرضت له مهمتون او نزلت بهی ملمتون و اندل کرب، این دعای امام سجاد علیه السلام زمانی که یک امر مهمی براشون اتفاق میفتاد. میدونید مهمه یعنی اون امری که شدت داره، در انسان یه حال شدیدی رو ایجاد کرده، انسان رو نگران کرده، اینو میگن مهمه، دغدغه مند کرده و زیر سایه اون دغدغه محزون شده. حالا اینا رو در متن خود دعا میرسیم انشالله. کلمه ملمه هم یعنی چی؟ اون اتفاقاتی که خلاصه النازلت من نوازل دهر، یعنی حوادث روزگار. البته همینا به ید قدرت خداست که خود امام سجاد توجه میده. حوادث روزگار دیگه، دنیاست دیگه، جنس دنیا بالا پایین داره، آرامش مطلق فقط در بهشت. جنس دنیا حوادثی رو گاهی اوقات رقم میزنه، یعنی زیر سایه اون چی که خدای متعال تدبیر میفرماد. امام از اینها به درگاه خدای متعال رو آورده و با اون وجود مبارک صحبت میکنه و اندل کرب، و زمانی که کار سخت میشه و انسان گرفتاری به سمت رو میاره، امام در این قالب با خدای متعال صحبت میکنه و به ماها یاد میده که با این عبارات به خدای متعال رو کنیم. خب ببینید امام سجاد چجوری خدا رو صدا میکنه. جالبه به شما عرض کنم تا انتهای بند چهارم، یعنی چند خط، امام سجاد خدا رو با یک سری اوصاف صدا میکنه. حقیر قبلا در بعضی از جلسات عرض کردم محضر شریف دوستان بزرگوار، این روایت مهمی که از امام صادق علیه السلام به ما رسیده و این رو مرحوم کلینی در این کتاب و دعای اصول کافی بابی داره تحت عنوان باب و سنا قبل دعا. حدیث ششم اینه، فرمودن اذا طلب احدکم الحاجه، وقتی یکی از شماها یه حاجتی داره به درگاه خدای متعال و میخواد طلب کنه، چیکار باید بکنه؟ فرمود فلیثن علی ربه ولیمدحه، باید خدا رو ثنا بکنه و مدح خدا رو بگه. چرا آقا جون؟ امام علیه السلام یه مثالی برای ما میزنن، فرمود فان الرجل اذا طلب الحاجه من السلطان هيئ له من الكلام احسن ما يقدر عليه. فرمودن یک انسانی وقتی یه طلبی داره، نیازی داره پیش سلطانی، نیکوترین کلامی که بلده رو استخدام میکنه و خطاب به اون پادشاه میکنه. بعد اون پادشاه وقتی میبینه اینجوری خلاصه از او تعریف شد، سر کیسه رو شل میکنه. سلاطین اینجوری بودن نوعاً دیگه، یه خلأ شخصیتی داشتن، شعرا می اومدن توصیف میکردن پادشاه و قدر قدرت و در مورد او حرفایی رو میزدن. حتی گاهی اوقات بعد این پادشاه مثلا یه سله‌ای میداد، حتی بعضیا اونجوری عرض میکنم جو قرار میگرفتن که نقل کردن در حالات بعضی از اینا که به شاعر گفته برو توی کف ترازو، اون کف ترازو رو به وزنش طلا داده ردش کرده رفته. خب حالا شما ممکنه بگید آقا خدای متعال که مثل پادشاهان و سلاطین انسی که این که خلأ شخصیتی علی عزب الله نداره. پس نکته چیه؟ نکتهش اینجاست، وقتی انسان خدای متعال رو با یک سری اوصاف توصیف کرد، در واقع داره ابراز معرفت میکنه به درگاه اون خدا که خدایا من تو رو با این اوصاف میشناسم، حالا میخوای چیکار کنی؟ اینا رو من قبلا عرض کردم محضر شریفتون، وقتی ما توصیف خدای متعال رو کردیم، اونم اونجوری که صحیحه، شما به لسان امام رفتیم در خونه خدای متعال دیگه، وقتی اینجوری ابراز معرفت کردیم، به تعبیر عرفی من دارم عرض میکنم، خدا دیگه نمیتونه نده، میگه این منو شناخت. و اصلا این موضوعیت داره از طرف خدای متعال، این معرفت و ابراز معرفت به درگاه خدا. حالا جالب شما عرض بکنم، امام چهار بند رو به اینه، حالا این بند رو ماها بند کردیم و برای اینکه آدرس بتونیم بدیم، یعنی میخوام به شما بگم 6 7 خط خدا رو با یه سری اوصاف صدا میکنه. ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. خب حالا با چه اوصافی صدا بکنه؟ یادتون نره من چی عرض کردم؟ عرض کردم محضر شریفتون که امام در واقع اون جوری خدا رو صدا میکنه که این سر کیسه رو خدا شل بکنه. ما که بلد نیستیم خدا رو چجوری صدا بکنیم، ما به اندازه معرفت خودمون خدا رو صدا میکنیم و متناسب با اونچه که نیاز داریم با اون وجود مبارک طرح موضوع میکنیم. اما با لسان امام سجاد که در اوج معرفت به خداست، دقیقا میدونه چجوری صحبت بکنه که خلاصه دقیق آدرس رو داده باشه، چجور؟ اینجور. یا من تحل بهی عقد المکاره، ای کسی که گره ناگواری ها و ناملایمات به لطف اون کس باز میشه و حل میشه، ای اون خدا. و یا من یفث بهی حد الشدائد، ای اون کسی که به قدرت او حد، یعنی اون تیزی یک چیزی، اون حد الشدائد یعنی تیزی و اون اوج مشکل اون قضیه، به دست اون خدا این گره باز میشه، ای اون خدا. و یا من یلتمسو منه المخرج الی روح الفرج، ای اون کسی که راه خروج و خلاص از گرفتاری به سمت راحت و نشاط و فرج و گشایش از اون خدا درخواست میشه، ای اون خدا. حالا شروع میکنه مستقیم دیگه او رو خطاب قرار دادن به این عنوان، ذلت لقدرتک الصعاب، میفرماد خدایا امور دشوار و امور سخت در برابر قدرت تو آسان و سهله. و تسببت به لطف کل اسباب، خدایا می‌دونید لطف خدا یعنی توفیق خدا، یعنی تمام اسباب اگر بخوان اثرگذار باشن و تأثیری بذارن، همه اینو از ناحیه توست و جرا به قدرتک القضا. بعد میفرماد به سبب قدرت تو امور و اون احکامی که تو داری، حکمی که تو میکنی، قضا یعنی حکم، این جاری میشه، حکمت از موضع قدرت جریان پیدا میکنه. من همینجا این نکته رو عرض کنم محضر شریفتون، چون این بس قضا یعنی حکم الهی پیش اومد. خدای متعال وقتی یه چیز رو حکم میکنه، اولا از موضع قدرت حکم میکنه، اما اینجوری نباید در مورد، چون خدا ملک الناس دیگه، پادشاه مردم، ما میگیم آقا پادشاه حکم میکنن، اعمال قدرت میکنن، خدا هم حکم میکنه اعمال قدرت میکنه. البته که نباید اینطور فکر کرد. خدا اگر اعمال قدرت میکنه و حکم میکنه به قدرت القضا، اون قدرتش از سر علم و حکمته و در این حال موجودیست ارحم الراحمین. حالا من چرا این عرض کردم؟ من این که به شما توجه به اون دعای 35 بدم که امام سجاد علیه السلام در اون دعای 35 چی فرمودن؟ فرمودن وحب لی الثقته لأقر معها بأن قضاءك، اینجا رو توجه کنید، بأن قضاءك لم يجر إلا بالخيره. حالا دعای 35 البته مختصره، خیلی راحت این عبارت رو پیدا میکنید. خدایا چنان ترجمه دارم میکنم، خدایا چنان اطمینانی به من ببخش که من اقرار کنم زیر سایه اون اطمینان. چیو؟ این که حکم تو به ان قضاءك لم يجر جاری نمیشود الا بالخيره. شما میدونید خیره اسم از ماده اختیاره، یعنی به بهترین شکل رقم خورده حکم تو، یعنی اگه چیزی بهتر از این بود تو اون حکم میکردی. خدا اعمال قدرت میکنه، اما اعمال قدرت میکنه و حکم میکنه از سر قدرت، اما یادمون نره بهترین گزینه رو تیک میزنه، یعنی اگه بهتر از اون یه گزینه دیگه اونو تیک میزد خدای متعال. پس این چرا این حرف رو امام سجاد علیه السلام به من توجه میدن؟ حالا البته خدا عالمه به اون چی که ولی بزرگوارش قصد کرده، من اون چی که به ذهنم تبادر میکنه رو عرض میکنم. وقتی انسان این فضا رو درک کرد، آرامش میاد، حلقه مفقوده به وقت گرفتاری ها که ممکنه شیطون جیب آدمو بزنه، این آرامشه. وقتی ما به لسان مبارک ولی بزرگوارش متوجه شدیم خدا به قدرت کل قضا با قدرتش حکم میکنه، اما این قدرتش که اعمال و حکم کرد بهترین گزینه رو تیک زده، اعتماد باید کرد به خدا. به خدا اعتماد نکنیم به کی اعتماد بکنیم؟ خواهم میگم خدای متعال رو داره فعلا امام سجاد با این عبارات صدا میزنه. حالا ما چون فرصت نداریم دیگه کل عبارات رو من نمیخونم، همینجوری بیای جلو، بیای جلو. بعد امام سجاد علیه السلام مثلا تو این بنده 4 فرمود انتل مدعو للمهمات، توی اون خدایی که به وقت شدت ها خونده میشی، و انتل مفزع فی الملمات، و توی اون کسی که به وقت گرفتاری ها، همونطور که عرض کردم ملمات یعنی حوادث دهر، حوادث روزگار که خدا تدبیر میکنه، تویی که پناهگاه افراد و انسانها و بندگان هستی. لا یندفع منها الا ما دفعته، این بلا رو هیچ کس نمیتونه دور بکنه مگر اون چی که تو این بلا رو دور بکنی، هیچ کس نمیتونه اینو برطرف بکنی مگر توی خدا برطرف بکنی. ولا ینکشف منها الا ما کشفته، باور کنید اگر این حرفا رو یه کسی بیاد، مثلا فرض کنید ما مثلا صاحب قدرتیم، این حرفا رو کسی به ما بزنه واقعا شل میشیم، میگیم این ما رو شناخت. اصلا آدم یه جورایی لای منگنه قرار میگیره دیگه، نمیتونه این کارو مثلا حاجت طرف مقابل رو نده. این مقدار خواهش می‌کنم روی عبارات دقیق باشید، عرض بنده جا میفته. حالا ما که این چی گفتم اینا رو نداریم، ولی خدای متعال داره، بخیلم نیست، حکیمم هست، ارحم الرحیمم هست. امام به اینجا که میرسه، حالا خدا رو با اینم اوصاف صدا کرده، یادتون امام صادق عرض کردم فرمود خدا رو با اون اوصاف، بهترین الفاظی که داره انسان استخدام میکنه وقتی پیش سلطانی میرفت اونجوری. حالا یه دفعه تو بنده 5 میفهمد وقد نزل بی یا رب ما قد تکعدنی ثقلو و علم بی ما قد بهاونی حملو، خدایا گرفتاری برای من اومده که پشتم رو خلاصه خم کرده، و علم بی ما قد بهاونی حملو، بار گران این مشکل این زانوهام رو خلاصه تا کرده، و علم بی ما قد بهاونی حملو، یعنی دیگه توان ندارم، همه اینا رو و به قدرتک اوردته علیه، تو اعمال قدرت کردی و این بر من وارد شده. ببینید این که انسان ابراز معرفت داره میکنه به درگاه خدای متعال، یعنی این بحث توحید رو امام سجاد در این دعای هفتم بسیار عرض میکنم که دقیق توجه میده و تأکیدی هم توجه میده که همه اینها رو خدایا تو بر من وارد کردی، به قدرت که اوردته علیه، بعد فهمود و به سلطان که وجهته علیه، خدایا تو این رو با اقتدار، سلطان یعنی اون سلطنت و اون چیرگی، با اقتدارت متوجه من کردی. بعد فهمود فلا مستر لما اوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما اغلقت ولا مغلق لما فتحت، پس اون چیزی که تو وارد بکنی به کسی، کسی نمیتونه اونو برش گردونه. اون چیزی که تو بفرستی به سمت کسی، کسی نمیتونه ردش کنه. هر چیزی که تو بستی، کسی نمیتونه بازش کنه. هر چیزی که تو بازش کردی، کسی نمیتونه ببنده. ببینید هی داره ابراز معرفت میکنه. و جالب به شما عرض بکنم این حرفا رو که امام سجاد علیه السلام داره با خدای متعال صحبت میکنه، با یه حال کارد بوستخون داره با خدا صحبت میکنه. اینو از کجا آوردم؟ اینو از انتهای دعای 22 آوردم که باز من در بعضی از جلسات محضر شریف دوستان عرض کردم که اونجا امام سجاد میفهمد خدا این آخر دعای 22 وجعلنی ممن یدعوک مخلصا فی الرخاء دعاء المخلصین المضطرین لک فی الدعاء، خدایا من رو وقتی میخوام به درگاه تو دعا بکنم، وقتی در حال آسایش هم میخوام به درگاه تو دعا بکنم، من رو جوری قرار بده مثل اون کسی که مخلصین المزترین لکف الدعا، از سر اخلاص و اضطرار اومده در خونه تو کارت بوستخون، چجوری تو رو میخونه؟ منم اونجوری دعا بکنم. میدونی چی میخوام عرض بکنم؟ چون خدای متعال امن یجیب المزتر دیگه ادا دعاه و یکشف السو، این آیه صرفا نمیخواد این رو بگه آه مریض شدید، گرفتاری اومد، بیاید این آیه رو بخونید حله. این آیه میگه مزتر شو بیا در خونه من یجیبم. امام علیه السلام این حرفایی رو که داره با خدای متعال، چون تضرع دیگه عرض کردم، تضرع وقتی انسان میکنه به درگاه خدای متعال برای اینکه نظر او رو جلب بکنه، همون حرفی که در دعای 48 فرمود و لا ینجینی منک الا التضرع الیک، منو نجاتم نمیده از این اون مگر اینکه تضرع به درگاه تو بکنم. حالا چجوری میخواد تضرع بکنه انسان؟ باید بگه که تویی که صاحب قدرتی، نقطه مقابلت منم که صاحب ضعفم، به قدرت که اوردته علی، همین رو تو از موضع قدرت ورود کردی، به سلطان که فلا مستره ولا صارفه، اصلا چیزی رو که تو ببندی مگه کسی میتونه وازش کنه؟ اصلا چیزی رو که تو باز بکنی مگه کسی میتونه ببنده؟ هیچ کس نمیتونه. ولا ناصر لمن خذلته و الی آخر. بعد امام به این بند 8 که میرسن، حالا من اینا رو جا میندازم برای اینکه فضای کلی دعا رو میخوام محضر شریفتون چند جمله عرض بکنم. امام علیه السلام به این بند 8 که میرسن میفهمند فصل علی محمد و آله، این فا رو کما که قبلا هم عرض کردم فای فصیحه است، یعنی اذا کان الامر کذلک، یعنی چی؟ یعنی حالا که این جوریه، حالا که چه جوریه، حالا که به قدرت که اورد تولی به سلطانه که، همین حرفی که حضرت علیه السلام تا اینجا فرمودن، حالا که این جوریه بیا و بر پیغمبر و آل درود بفرست، وافتح لی یا رب باب الفرج به طولک، بر پیغمبر اکرم و آل طاهرینش درود بفرست و این باب فرج و گشایش رو به فضل و احسانت اینو به روی من، این درب رو باز بکن، باب الفرج باب گشایش، اینو از سر فضل و احسان با من برخورد بکن یا رب. اینجا یک دو تا نکته عرض کنم. اولا کمان که قبلا مکرر عرض کردم، این بحث صلوات، اون روایتی که مرحوم کلینی تحت اون صلواتی که بر باب الصلات علی النبی و اهل بیته، روایات اونجا مرحوم کلینی میاره در کافیه شریف، از جمله این که پیغمبر اکرم فرمودن من صلى علیه صلى الله علیه و ملائکته، کسی که بر من صلوات بفرسته خدا و فرشته های او بر او صلوات میفرستند. خب ثمره این صلوات چی چیه؟ حالا گیرم خدا و فرشته ها بر من صلوات فرستادن وقتی من بر پیغمبر اکرم و آل طاهرین صلوات فرستادم، ثمرهش همونطور که عرض شد آیه 43 سوره مبارکه احزاب که فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، خدا اون کسی که او و فرشته هاش بر شما صلوات میفرستند بر شما مؤمنین. خب که چی بشه؟ فرمود لیخرجکم من الظلمات الی النور، تا شما رو خارج کنن از ظلمات جهل و ضعف ایمان و سایر مسائل به سمت نور ایمان و رشد ایمان و مبانی که از نظر خدای متعال ممدوحه. پس ثمره صلوات من بر پیغمبرشم و آل طاهرینش اینه که خدا و فرشته ها بر من صلوات میفرستن و ثمره صلوات اونها خروج من از ظلمات به سمت نوره. خب الان من صلوات فرستادم، وقتی صلوات فرستادم پس الان من در موضع نورانیت قرار دادم، چون خدا و فرشته ها بر من صلوات فرستادن و ثمرهش هم شد خروج از ظلمت به سمت نور. الان من در موضع نورانی باشم از خدا چیزی رو تقاضا بکنم، آیا فرق نمیکنه با زمانی که در موضع ظلمت و تاریکی قرار دارم؟ من زیر سایه صلوات بر پیغمبر اکرم و آل طاهرینش الان در موضع نورانیتم به فضل رحمت خدا به تولک. خب حالا چی میخوای از خدا حالا که در موضع نورانی هستیم؟ یا رب باب الفرج به تولک، اینو برای من باز کن، این درب گشایش رو به فضل و رحمتت به روی من باز کن. اما نکته دیگه که میخوام توجه بدم که میگم این لطائف کلام امام سجاده، این کلمه یا رب است. رب یکی از معانیش به معنای صاحبه. اینو مرحوم طبرسی در مجمع البیان در ضمن همین آیه سوره حمد الحمدلله رب العالمین 4-5 تا معنی برای این کلمه رب نقل میکنه. یکی از معانیش مالک و صاحبه. عرب وقتی میگه رب الدار ای صاحب الدار، یعنی صاحب اون خونه، این عبارت میفهمد ای خدا من بالاخره صاحب من تویی، مالک من تویی، یا ربه یعنی ای رب من، ای مالک من، ای صاحب من. خب من الان نها کنید این که من میگم این حرف رو اگر یه بچه به پدرش و مادرش بزنه اونا شل میشن، و حالا که رابطه بین فرزند و پدر و مادری یه رابطه واسطه‌ایه، یعنی من که مال پدرم نیستم، من به واسطه پدر و مادرم پا به عرصه این دنیا گذاشتم، اما در واقع من مال خدام. میگم ای اون خدایی که من مال تو هم، بالاخره و هل یرحم المملوک الا المالک، به این بنده مملوک کی میخواد رحم بکنه جز مالک؟ اینو داره توجه میده امام علیه السلام. چه بسا ای اون خدا بیا و این در فرج رو به روی من باز کن، به تولک از سر فضل و احسانی که داری این کارو بکن. بعد جالب عبارات بعدی رو ناکنید، وکسر عنی سلطان الهم به حولک. این سلطان هم میخواد بگه چقدر من تحت فشارم، یعنی این چیره شده این اندوه بر من، اینو به اون حولت به اون قوتت بیا و اینو از من دورش کن. و انلنی حسن نظر فی ما شکوتو، حسن نظر یادتونه در آیه 77 سوره آل عمران که خدا در مورد بعضی از کسانی که با او بد تا کردن فرمود ولا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم، ولا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه، خدا اصلا نگاهشون هم نمیکنه. نگاه کردن یعنی چی؟ یعنی خدا هیچ اعتنایی به اینا نمیکنه روز قیامت، اون روزی که همه به رحمت خدا نیاز دارن. این که ما میفهمد انلنی حسن نظر، حسن نظر در مقابل سوء نظر دیگه، این یعنی کم مال اعتنای خودت رو نسبت به این شکوهی که به درگاه تو آوردم به من برسون، یعنی همه جوره به من اعتنا کن. شکوه هم میدونید دیگه در لغت عرب به معنی درد دله، نه این چیزی که در عرف ما هست فلانی از فلان شکایت میکنه میگه ای بابا ای به خشکی نمیدونم شانس این چی بودی، اینجوری نیست. شکوه یعنی درد دل. انسان به درگاه خدای متعال درد دل بکنه چرا امید داره؟ پس این شکوه به درگاه خدا از این طرف حسن نظر خدا رو هم به امراه میاره. پس ثمره داره این دعاهای ما، نظر خدای متعال رو به سمت ما جلب میکنه، کما اینکه امام صادق هم در اون حدیث اول قضیه محضر شریف نقل کردم بیان فرمودن. یه نکته دیگه که علاقمندم حتما توجه بدم این عبارته و حبلی من لدنک رحمتن و فرجن هنیئن. حالا هم کلمه رحمتن هم فرجن تنوین گرفته و نکره است، یعنی با تأکید امام داره عرض میکنم به درگاه خدای متعال عرض میکنه، عظمت اون رحمت رو توجه میخواد بده. میدونید یکی از دلایلی که اسم به صورت نکره استخدام میشه که تنوین داره یعنی تعظیم و تفخیم اون اسمه، یعنی اوج اون رحمت، اون فرجی که خیلی چیز بزرگیه، اون رو از تو تقاضا میکنم. حبلی ملدون که از ناحیه خودت. اما نکته که میخوام حتما تاکید کنم این کلمه هنیئنه. هنی میدونید این چیه؟ هنی یعنی یه چیزی که بدون زحمت و مشقت به شما برسه. این که میگن هنی انلک یعنی گوارای تو باشه، یعنی این، یعنی خیلی آسون به من برسه. گاهی اوقات انسان تحت یه فشار شدیدی قرارش میده خدای متعال، بعد یه چیزی بهش میده. لذا یادتون باشه امام سجاد اول دعای ابو حمزه فرمودن الهی لا تؤدبنی بعقوبتک، خدای تو که میخوای من ادبم بکنی، منو در مسیر بندگی خودت خلاصه رهنمون بکنی، با عقوبتت این کارو نکن. بعضی از ماها علیاذ بالله بعد یه فشاری به ما بدن تا ما برگردیم، اما بعضی از ماها نه. این عبارت میفهمد هنی به من فرج بده. حالا که میخوای درو باز کنی گشایش ایجاد بشه، هنی باشه، این خیلی منو فشارم نده، تحت فشار قرار نگیرم. نکته بعدی که حتما علاقمندم محضر شریفتون عرض کنم عبارت بعدشه، وجعلی من عندک مخرجا وحیا. وحی یعنی سریع. و اما تو حالا که میخوای یه مخرجی برای من قرار بدی، یه مکان خروجی، محل خروجی که من از این گرفتاری خلاصه خارج بشم، این وحی باشه، سریع باشه. میدونید اگر گرفتاری بیاد، مشکلات بیاد، مریضی ها، هرچی حوادث روزگار اگر بیاد و به سرعت برطرف نشه، اینجا واقعا جایی که شیطان موش میدونه، یعنی دنبال ماهیگیری خودشه. چون انسان وقتی تحت فشار قرار بگیره، به اون خدا علیاذ بالله ممکنه باورهاش ضعف پیدا بکنه. ما هم که در اوج ایمان نیستیم، مثل ایوب پیغمبر، مثل خود حضرت سجاد علیه السلام، اینجوری که نیستیم. حتی ممکنه واجباتمون هم بزنیم کنار. لذا نگاه کنید بنده نهم امام چی میفرماد بلافاصله، فرمود ولا تشغلنی بالاهتمام ان تعهد فروضک و استعمال سنتک. خدایا نکنه به واسطه این اندوه و حزنی که از این گرفتاری به من رو آورده، من از رعایت واجبات تو و از به کار بردن سنت و اون مستحبات تو حتی جا بمونم و باز بمونم، نکنه این اتفاق بیفته. لذا وحی بودن، یعنی وحی اتفاق افتادن، سریع برطرف شدن این گرفتاری موضوعیت داره. امام از خدا تقاضا میکنه. این حرفا رو اگه امام سجاد نمیزدن ما بلد نبودیم. خب حالا اینجا رو گوش کنید، آخرین حرفایی که میخوام مزار شریفتون بزنم، چون امام هم داره به پایان دعا ما رو نزدیک میکنه، یه نکته ای رو میخوام حتما محضر شریفتون توجه بدم و اون نکته اینه. جالبه به شما بگم که مرحوم دیلمی در ارشاد القلوب، حالا مشخصا در جلد اول ارشاد القلوب، که روایتی رو از امام صادق علیه السلام جریانی رو نقل میکنه که جاءت امرأتون، من برای اینکه بند ده که آخرین بند دعای هفتم است محضر شریفتون عرض بکنم، به نظرم میرسه این روایت خیلی موضوعیت پیدا میکنه که من اینکه فضای این بند بیشتر جا بیفته. و جاءت امرأتون الى صادق علیه السلام فقالت یا ابن رسول الله ان ابنی سافر عنی و قد طالت غیبته و قد اشتد شوقی الی فدع الله لی. فقال لها علیک بالصبر علیک بالصبر. مرحوم دلمی اینجوری از امام صادق نقل میکنه در ارشاد القلوب که یک زنی اومد پیش امام صادق علیه السلام عرض کرده ای پسر رسول خدا، فرزند من پسرم رفته به سفر، خیلی هم غیبتش طولانی شده، مثلا باید فلان موقع میومد نیومده، روزها گذشته، منم حسابی دلم براش تنگ شده و نگرانش شدم، شما برای من دعا بکنید که این بچه‌م بیاد هر چه سریع‌تر. امام صادق فرمودن علیک به صبر، بر تو باد صبر، برو صبر کن. این زن رفت، بعد از این مدتی پسر نیومد، دوباره اومد شما صادق. حضرت علیه السلام گفت یا ابن رسول الله فرزندم نیومد. حضرت دوباره فرمودن علیک به صبر. بار سوم، بار چهارم، اینجا دیگه خانومه وقتی اومد، فقال علم اقول لک بالصبر، حضرت عمودن آیا من به تو نگفتم علیک بالصبر، صبر کن؟ اینجا گفتش که فوالله لقد فنی الصبر، صبرم تموم شد به خدا قسم. تا این جمله رو گفت، اینی زن مستعجل شده بود، آقا یه روز صبر، دو روز صبر، هر دفعه میام خدمت شما، شما میگید صبر، دیگه کم آوردم، دیگه به خدا قسم صبرم تموم شده. تا این جمله رو امام صادق شنید، فرمودن که ارجعی الی منزلک تجدی ولدک قد قدم من سفره، فرمودن برگرد منزلت، بچت اومده از سفر. این زن با سرعت، چون عبارت از فعتت الی، حرف فا این فاصله رو میرسونه، یعنی بلا فاصله، الفا للترتیب باتصالی و ثم للترتیب بانفصالی، حالا این با سرعت رفت به سمت منزل، بعد دید بچهش اونجاست، بلا فاصله برگشت به سمت امام صادق علیه السلام. فعتت الی یعنی بلا فاصله اومد پیش امام صادق. این بلا فاصله رو توجه کنید. گفت یا ابن رسول الله اوحی بعد رسول الله صلی الله علیه و آله، گفتش که ای پسر رسول خدا، آیا بعد از پیغمبر اکرم من وحی میشه؟ یعنی میخواد بگه آقا به شما وحی شد؟ حرف عجیبی زدی، سعی رفتم دم از آلنم. البته از مظلومیت امام صادق علیه السلامه که در این حد حضرت رو بعضی از ماها قبول نداشتیم، این فضای امروز جامعه کبیره رو که در این جریان نبودن نوع افراد. حالا بر طریق امام صادق علیه السلام فرمودن که لا، نه وحی نمیشه به اون معنی که تو فکر کردی، یعنی فرشته وحی نازل بشه و از این رو، ولکن نهو قد قال صلی الله علیه و آله ان دفناء الصبر یأتی الفرج. فهمود وحی نه، اما همون پیغمبر بزرگوار فرمودند وقتی صبر به فنا برسه، یعنی تموم بشه، فرج و گشایش میاد. فلما قلت قد فنی الصبر عرفت ان الله قد فرج عنك بقدوم ولدک، وقتی تو گفتی صبرم تموم شده، من متوجه شدم که الان دیگه خدا فرج تو رو رسونده به اینکه فرزندت برگرده. خب حالا این حرفو زدم برای چی؟ این جمله عند فناء الصبر یأتی الفرج، وقتی صبر تموم بشه فرج میاد. امام سجاد علیه السلام در این بنده دبین تضرع دیگه، کارد به استخونه، میفرماد فقط وقت لما نزل بی یا رب ذرعان و امتلأت بحمل ما حدث علی همان، خدایا به خاطر اون چیزی که به سرم اومده بیتاب و توان شدم. این زرعن یعنی این نوع جوهری در سه‌ها نقل میکنه، وقتی میگه که لما نزل بی یا رب به زرعن، امام سجاد علیه السلام اینطور فرمایش میکنن، یعنی بیتاب و توان شدم در اثر تحمل این قضیه که برام رخ داده، دیگه اصلا نمیتونم تحمل بکنم. و امتلأت به حمل ما حد، انقدر که اینو به دوش کشیدم این مشکل و این گرفتاری رو، در حالی که و انت القادر و علی کشف ما منیتمه، در حالی که توی خدای متعال این توانایی رو داری که این گرفتاری رو خلاصه از من رفع بکنی و دفع ما وقعت فی، و اینو دفع بکنی از اونجایی که درش واقع شدن، فافعل بذلک، بیا و این کارو بکن. نکنید ان دفنا الصبر یات الفرج. اینجا امام سجاد کارد به استخون، این به شما عرض میکنم، اما امام تاکید میکنم اون جمله که قبلا عرض کردم، فرمود کارد به استخون برو در خونه خدا، وقتی صبر تموم بشه چرا، اینجا دیگه انشالله فرج میاد. فقط وقت لم، این جمله رهبر بزرگوار انقلاب که فرمودن صحیفه سجادی اساری تفکرات اهل بیت، این حرف درستی است. شما میبینید در مورد تک تک این عبارات یک بابی مرحوم کلینی در کافی شریف مثلا آورده، امام در قالب چند جمله این رو به ما توجه میده، یعنی ذهن ما رو به این توجه میده که اینجوری برو در خونه خدا، کارت به استخون، البته که خدا فرج رو میرسونه انشالله. فرمود البته و الم استوجبه منک، خدایا اگرچه که من سزاوار این قضیه نیستم که تو بلا فاصله خلاصه این قضایا رو از من برداری، مشکلات منو برطرف کنی، اما تو کی هستی؟ من صلاحیتشو ندارم، باشه، اما یازل عرش العظیم، عرش میدونید دیگه، عرش یعنی اون تخت پادشاهان رو میگفتن عرش. عرش نه اینکه خدا گفته ملک ناس، با زبون ما داره صحبت میکنه دیگه، خدای متعال هم در قرآن کریم اگه یادتون باشه در آیه 4 سوره ابراهیم فرمود خدا به لسان هر قومی صحبت میکنه. اینجا رو توجه کنید، وقتی میفرماد یا ذل عرش العظیم، یعنی ای اون کسی که مقر حکومت تو خیلی عظمت داره، ای اون خدا ملک عالم ملکته، ای اون خدا اینا برای تو سخت نیست، گیرم من صلاحیتشو نداشته باشم، این یه دفعه یازل عرش العظیم این رو توجه میده. من میخوام به شما عرض بکنم این ادبیات اگر رعایت بشه با این فضا انسان بره در خونه خدای متعال، یک نفر، نه شما بگو دو نفر، سه نفر، اما وقتی یک مجموعی از مردم مؤمن بزرگوار ما که تحت این گرفتاری به درگاه خدا رو آوردن، هاشا به کرم خدا، من شخصا باورم نمیشه که خدای متعال رو نکنه، و امیدواریم انشالله خدای متعال همه گرفتاری های مردم بزرگوار ما رو و مسلمین و مسلمات در سراسر دنیا رو انشالله برطرف بکنه، و انشالله خدای متعال دشمنان ما رو به مشکلات مشغول بکنه، دشمنان اسلام و مسلمین رو، کما اینکه امام سجاد علیه السلام در صحیفه در اون دعای بارون، دعایی که زمانی که ابر و رعد و برق رو میدید با خدای متعال صحبت میکردن، صحبت میفرماد، اونجا امام سجاد توجه میدن که خدایا اگر اینا عذابه بفرست سمت دشمنانت، انشالله خدای متعال دشمنان ما رو گرفتار بکنه که برای اسلام و مسلمین دسیسه نکنن، و امیدواریم خدای متعال هرچه زودتر گشایش به معنای واقعی کلمه سریع هم ایجاد بکنه، و همه شما بزرگواران در سلامت و امن و امان به بندگی خدای متعال انشالله مشغول باشید. انشالله خدا در ظهور ولی بزرگوارش هم در زمان حیات و زندگانی ما تأجیل بکنه، و رهبر بزرگوار انقلابمون رو در پناه خودش تا ظهور حضرت انشالله حفظ کنه، و امام امت و شهدای بزرگوار ما رو هم غریق رحمت واسعه خودش قرار بده. به وجود مبارک امام سجاد علیه السلام که اگر این حرفا رو نمی‌زدن ماها بلد نبودیم، و در یک کلام به محمد و آل محمد یک صلوات هدیه میکنیم، انشاءالله دعاهای ما مورد اجابت خدای متعال واقع بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.